23 دی 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزون یه قدری تأمل بفرمایند تا انشالله این مسئله رو تمومش کنیم که دیگه نموند، الا بعد دوباره اعاده کردنش مشکل میشه. تا تو ذهن آقایون هست داستانش رو تمام کنه. تا اینجا بحث در این بود اگر بایه و مشتری اختلافشون بشود، در چی اختلاف بشود؟ در این که بفرمایید آیا مبی شر، آیا مبی وصف رو داشته است یا نداشته است. بایه میگه داشته، مشتری میگه نداشته. اینجا چه کسی را ما مدعی و چه کسی را منکر قرار بدیم؟ میرزا حبیب الله رشتی گفت اینجا باب تداعی است، هر دو و تحالف، هر دو باید قسم بخورن. اینو مناقشه کرد. شیخ و شهید و محقق کرکی چه کردن؟ اینا مشتری را منکر قرار دادن و گفتن ممنون، گفتن مشتری منکر است. خب اینم مال این جماعت. فرمایشات آقایونم مناقشه کرد. حالا میرسیم به قول مخالف اینا. یعنی میگن آقا بایع را منکر قرار بدیم. چرا بایع را منکر قرار بدیم؟ توجه دارید که منکر کسی است که قولش خلاف دلیل شرعی باشد. دلیل معتبر شرعی، اماره معتبر شرعی، اصل معتبر شرعی. کسی که قولش مخالف باشد، مخالف دلیل معتبر شرعی باشد، میشه منکر. اینا میگن بایه قولش بفرمایید چیست؟ موافق دلیل شرعی است. بایه قولش موافق دلیل شرعی است، بنابراین میشد منکر. و مشتری قولش مخالف دلیل شرعی است، پس بنابراین مشتری میشد مدعی. کی میگه بایع قولش موافق دلیل شرعی است؟ مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی علی خلاف شیخ مشی کرده اند. شیخ میگفت مشتری منکره، ایشون میگن نخه بایع منکره. می‌فرمایند که ما باید اینجا بررسی کنیم ببینیم اصل موافق با چه کسی است. میگن اما اصل، ابتدا اصل لفظی، اصل لفظی اطلاق اوفو بالعقود. آیه شریفه اوفو بالعقود کیو میگیرد اینجا؟ می‌فرمایند اوفو بالعقود در ما نحن فیه جاری نمی‌شود. چرا؟ چون اوفو بالعقود ولو اثبات می‌کند لزوم را و اصالت اللزوم، موافق می‌شد با قول کی؟ بایه. چون بایه می‌خواد بگه معامله خیار ندارد، پس اصالت اللزوم موافقه با قول اوست. الا این که می‌فرمایند اوفو بالعقود در ما نحن فیه جاری نمی‌شود. چرا؟ میگن ما نحن فیه می‌شود شبهه موضوعیه تمسک به عام در اوفو بالعقود. شاید مثل داستان اکرم العلماء و اون کسی که شما تو میدون کهنه میبینیندش که صاحب الامامت الکبیره و نعلین زرد و شال به کمر، یه عصام دستشه، خیلی خوب، اما نمیشناسیدش. آیا انه عالمون ام عامیون؟ آیا میشود تمسک کنید به عموم اکرم العلماء و اثبات کنید که انه عالمون؟ این میشه تمسک به عام در شبهه موضوعیه عام. آقای خویی میفرمایند ما نحن فی هم همین جور است. اگر کسی بخواد به اوفو بالعقود تمسک بکند، تمسک به عام است در شبهه موضوعیه خود عام. چرا؟ میفرمایند به خاطر این که عقد یا عقدی که انشا شده است یا اهمال دارد یا اطلاق. خب یا مقید است یا تقیید داره یا اهمال یا اطلاق، از این سه وجه که خارج نیست. میفرمایند که اهمال که غیر معقوله، یعنی یه معامله کردن متبایعین که مهمله، که نمیشد، پروازهه که نمیشه. خب یا باید اطلاق داشته باشه، اطلاق ملکیت اگر انشا بشود در مقابل ملکیت حق فسخ باشد، این ملکیت محدود است به چی؟ محدود است به اعمال این فسخ، درسته؟ خب آیا ملکیتی که اینجا توسط متبایعین برای مبیع انشا شده است، ملکیتی است که مقید به حق فسخ است؟ یعنی خیار داره، میتوند فسخ کنه، وقتی فسخ کرد ملکیت چه میشد؟ منقضی میشد. یا نه ملکیت ملکیت مطلق است، درست شد؟ ملکیت مطلقه انشا شده است، ملکیت مطلقه یعنی محدود به حق فسخ نیست. اگر ملکیت ملکیت مطلقه باشد، محدود به حق فسخ نباشد، اوفو بالعقود میگیردش. اگر ملکیتی که انشا شده است ملکیت محدود به حق فسخ باشد، خب این دیگه خیار دارد، حق فسخ دارد. وقتی که خیار دارد و حق فسخ داره، دیگه اوفو بالعقود نمیگیردش. بنابراین الان ما اینجا شک داریم، شبهه موضوعیه اوفو بالعقوده. آیا ملکیت علی نحو اطلاق انشا شده است، اوفو بالعقود میگیرد؟ آیا ملکیت علی نحو مقیده به فسخ انشا شده است، یعنی با خیار که فسخ میاره و فسخ بکنه ملکیت منقضی میشد؟ اگر ملکیت مقیده به فسخ انشا شده است، دیگه اوفو بالعقود نمیگیردش، چون میتونه فسخ کنه. ما نمیدونیم ملکیت منشأ توسط متبایعن، کدوم یکی از این دوتاست؟ تمسک به عفو بالعقود اینجا میشد تمسک به عام در شبهه موضوعیه و جائز نیست. پس میفرمایند به عفو بالعقود نمیشد تمسک کرد. اینا فرمایشات آیت الله خویی است. گوش کن. میفرمایند اما آیه تجارتاً انتراز میگیره دش. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً انتراز. خب اینا الان با هم معامله کردن، تجارتشون داد و ستدشون انترازن بود، درسته؟ خب حالا که تجارت انترازن بود، مشتری میخواد این تجارت انترازن رو چیکار کند؟ چیکارش میخواد مشتری بکند؟ فسخ. مشتری میخواهد فسخ بکند. فسخ یه طرفه. با یه موافق این فسخ نیست، چون اگه با یه موافقت کند میشد چی؟ میشد اقاله. اقاله باز خودش داخله در تجارت انترازن است. اقاله خودش یه تجارت انترازه است. جنسو پس میگیرد پولشو میده. او اقاله است. کلام اینجا فسخ یه طرفی است که مشتری میخواد فسخ کند. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند فسخ داغ فسخ یه طرفی داخل در تجارت انترازن نیست، چون بایه که راضی نیست که. بایه میگه من فروختم پس نمیگیرم، مشتری میخواد یک جانبه قرارداد را فسخش بکند. پس فسخ از ناحیه مشتری، اینی که مشتری دارد ادعا میکند داخل در تجارت انترازن نیست، اما اینی که بایه میگه داخل در تجارت انت میگه، بایه میگه من فروختم دیگه پس نمیگیرم، مشتری میگه نه من خیار دارم فسخ میکنم باید پس میگیری. خب قول بایه موافق تجارت انترازنه، قول مشتری خلاف تجارت انترازنه. بنابراین بایه میشد چی؟ بنابراین بایه قولش موافقه با اصل لفظی است، بایه میشه منکر. مشتری باید حق فسخش و خیارش رو ثابت کند، مشتری میشد چی؟ مشتری میشه مدعی. این فرمایش فاضل هفت ماهه امام همین بود، درسته آقا؟ شما هم همین رو میفرمودین. خیلی این مال اصل لفظی. و اما اصل عملی، مرحوم آیت الله خویی میگن شما اگر این اصل لفظی ما را موافقت آیه تجارتاً انتراز رو نپذیرید، او وقت نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی اینجا چیست؟ معاملهی واقع شده، سمن و مسمن آقای خالقی منتقل شده، درسته؟ مبی رفته پیش کی؟ مشتری. سمن آمده پیش بایه، جاشون عوض شده تو معامله دیگه. خب حالا بعد این جا به جایی ملکیت، مشتری آمده فسخ میکنه، میخواد سمن رو به خودش برگردوند. ما شک داریم این فسخ نافذ است یا نافذ نیست. بعد فسخ مشتری که شک داریم آیا فسخ نافذ است یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت هر کسی که مال جدیدن به او منتقل شده است. یعنی استصحاب میکنیم بقای ملکیت مال را برای هر کسی هرچی دستشه، هر کی هرچی دستشه. ماشاءالله آقای خالقی هم فلاکس دستش. خب هر کی هرچی دستشه. مبی پیش مشتری است، پس او مالکه. سمن پیش بایع رفته. استصحاب میکنیم بقای ملکیت هر کدوم را. با استصحاب بقای ملکیت هر کدوم یعنی فسخ، نافذ چی؟ نیست دیگه، چون که فسخ نافذ بود بر میگشت به حالت قبل از بیع، حالا بر نمیگردد به حالت قبل بیع، حالت بعد بیع را استصحاب میکنیم. بنابراین فسخ میشد غیر نافذ. پس اصل عملیم موافق است با بایع. چرا؟ معامله که کردن آقا، بیع واقع شده است بلا اشکال. بعد اینکه بیع واقع شده، نقل و انتقال واقع شده، مشتری یدعی من یه چیزی دارم به نام خیار، یه چیزی دارم به نام خیار، اینو مشتری ادعا میکنه و به این خیار ادعایی میخواد معامله رو فسخ کند، برگردوند به حال قبل بی. درسته؟ خب فسخشو انجام داد، ما نمیدونیم فسخ نافذ است یا نه که برگردد به حال قبل بی. حال بعد بی رو چیکار میکنیم؟ ملکیت بعد بی رو استصحاب میکنیم. این استصحاب ملکیت بعد بی یعنی مبی ملک مشتری، سمن ملک بایع، اینو استصحاب میکنیم. اینو استصحاب که کردیم یعنی فسخ نافذ نیست. آقا اگه یقین داشته باشیم که جا اگه آقا شک همینه دیگه، لذا میگم استصحاب، لذا میگم استصحاب. یقین سابق، شک لاحق، جای جریان استصحاب. اگر یقین داشته باشیم که معامله انجام نشده، که هیچ، هر دو موافقن که معامله انجام شده، مشتری میگه من فسخ دارم، حق فسخ، حق خیار. درسته؟ بایه میگه نداری. یعنی چی؟ باز یعنی چی؟ یعنی مشتری ادعای خیار میکنه برای خودش که من میتوانم معامله رو فسخ کنم. خیلی خوب، میگم آقای مشتری فسخ کن. مشتری گفت فسخ تو. خب فسخ نافذ باشد، ملکیت رو برمیگردد به قبل بی. سمن میاد برای مشتری، مبی میره برای بایه. درسته؟ اگر فسخ نافذ باشه، کلام در اینه که فسخ نافذه یا نه. شک داریم، شک داریم فسخ نافذه یا نه. درسته؟ خب استصحاب میکنیم حال ملکیت بعد به ایران. استصحاب میکنیم ملکیت بعد به ایران. وقتی آقا ملکیت، ببینید ملکیت متزلزل و ثابت نداره. اینو شیخ هم گفت تو بحث معاتات، ما یه ملکیت داریم، ملکیت تحقق پیدا کرده بعد بی. اجازه بدید، بعد بی ملکیت تحقق پیدا کرد. آیا این ملکیتی که بعد بی تحقق پیدا کرد به فسخ مشتری زائل میشد؟ اینجا شک داری؟ خب اصل عدم زوالش است به فسخ مشتری. وقتی اصل عدم زوالش است یعنی ملکیت بعد از بیع رو برای طرفین استصحاب میکنی، این استصحاب میشه اصل عملی. این موافقه قول کیه؟ موافقه قول بایه و مخالف قول مشتری است. بنابراین بایه اصل عملی هم موافقه قولشه، همون جور که اصل لفظی هم موافقه قولش بود. پس بایه میشد منکر، مشتری میشد مدعی، باید ادعای خودش رو ثابت کنه. هازا کله فرمایش آیت الله خویی در مصباح الفقاه. این که برای شما تا اینجا گفتم امروز فرمایش آیت الله خویی. حالا بیام مسئله رو از اول بحث کنیم ما. خب میگم آقا اگر بخواهیم وارد طرح دقیق مسئله بشیم، مسئله سه صورت دارد. سه تا صورت را یکی یکی باید بحث کنیم. صورت اولا اختلاف در تحقق سبب خیار است، یعنی اختلاف در شرط وصف خاصی است که تخلف پیدا کرده است. اصلا تو چی با هم اختلاف دارن؟ اصلا چنین شرطی بوده یا نبوده؟ بایه میگه همچه شرطی نبوده. بایه میگه اصلا من همچه شرطی رو با تو نکردم. مشتری میگه چرا شرط کردی؟ درسته؟ خیلی خوب. پس اینجا اختلاف در تحقق سبب خیار است. اگر شرط رو بایه کرده باشد الان سبب خیار چیه؟ موجوده. اگر بایه شرط رو نکرده باشد سبب خیار نیست، مشتری خیار نداره. اشکالی نداره. قربون شکل فاضله هفت ماهه پشت ستون که نیم بینم شکل ماه دونا، ببینین اشکالی نداره، به اون فرمایش شما میرسیم. اونم یکی از صوره. فعلا اختلاف رو میگیریم تو اصل شرط. خب اینجا اصل با کیه؟ اینجا اصل با بایعه، یعنی اصل عدم اشتراط است، چون اشتراط یه حادثه دیگه و اصل عدم کل حادث است. خب شما مبنای خیار رؤیت، دلیل خیار رؤیت چی میگیرید؟ یا دلیل خیار رؤیت ادله شروطه؟ اگر دلیل خیار رؤیت ادله شروط باشد، اصل عدم تحقق شرط است، نتیجه معامله لازم است، نتیجه قول بایه میشد مقدم، پس بایه میشه منکر. اگر دلیل خیار رؤیت رو قاعده نفی ضرر بگیرید، لا ضرر، خب لا ضرر ضرره چرا برمی‌دارد؟ لا ضرر ضرر مستند به شارع رو برمی‌دارد. اینجا ما شک داریم آیا ضرری که به مشتری خورده مستند به شارع است یا مستند به خودش است. چنین ضرری رو لا ضرر بر نمی‌دارد. لا ضرر جاری نشد، معامله لازمه، میشد قول، قول بایه، بایه میشه منکر، مشتری میشه مدعی.
بایه بده بنابراین شرطیه تو معامله بوده.
بایه تو کجا زده؟ چشم. دلیل سوم خیار رویت صحیحه جمیل است. اگر مستند ما برای خیار رویت صحیحه جمیل باشد، شک داریم در این جایی که چنین شرطی شده است، شک در تحقق خیار رویت است که آیا خیار رویت تحقق پیدا کرده است یا پیدا نکرده است. اصل چیه؟ عدم تحققش است. چون خیار رویت مجعول شرعی است، شک در تحقق و ثبوتش داریم، اصل میشه عدمش، باز نتیجه میشد لزوم، پس باز قول بایه مقدم است و مشتری میشد مدعی. تو این صورت، یعنی اختلاف اگر در اصل شرط باشد که آیا شرط رو گذاشتن یا نذاشتن، اصل طبق همه ادله میشد مطابق قول بایه، پس بایه میشد منکر، مشتری میشد مدعی، باید اثبات کند وجود شرط را. فاضل 7 ماه، این صورت اول حکمش روشن شد. صورت دوم این است که شرط و هر دوتا قبول دارم. خیلی خوب، شرط میگد بله، هم بایه هم مشتری میگن این شرط تو عقد هست، لکن اختلافشون در وجود وصف مشترط عند البیع و عدمش است. بایه میگه بله این شرط بود، منم با شرط به تحویل دادم. مشتری میگه شرط بود، تو اونی که تحویل دادی بدون شرط و وصف بود. فاضل معاصر، اینا شما میگفتین؟ خیلی خوب، این صورت ثانیه، اشکالی نداره. این صورت ثانیه، پس دوتایشون شرط قبول دارن. خیلی خوب، هر دو شرط قبول دارن که مثلا عبد مثلا برنج لنجون من به آقای صنایعی فروختم. آقای صنایعی میگه برنج لنجون فروختی، منم میگم بله برنج لنجون فروختم. آقای صنایعی میگه اینی که به من دادی لنجون نیست، من میگم لنجون به تحویل داده. درست شد؟ پس اصل شرط و دوتا موافقن. بایه میگه من طبق شرط به تحویل دادم، اونی که بهت دادم برنج لنجون بود. آقای صنایعی میگه نه بابا، اونی که تو تحویل دادی برنج لنجون نبود، پاکستانی بهم تحویل دادی. خب خلاف سر این است. اینجا ببینیم چه میشه. اینا هر دو اصل شرط رو قبول دارن، اختلافشون در متعلق شرط است. اینجا دو تا صورت داره. یه وقت وصفی که شرط شده است، فاضل معاصر خوب گوش کن، سرتو بلند کن، از قرآن خوندن ثوابش بیشتر. ها آره، که بعد و حواست تو قرآنه نمیفهمیم، بعد دوباره اشکال میکنه. این وصف آقا دو قسم میشه. وصفی است که مشروط و مسبوق بالعدم است. یه وقت وصف ما مشروط و مسبوق بالعدم نیست. وصف مسبوق بالعدم مثل کتابت عبد. عبد از حین ولادتش که کاتب نبود، که رفت کتابت رو یاد گرفت. خیاطت عمه، طباخی عمه، خب و امثال ذالک. اسب میدان مسابقه بودن اسب، که این اسب تربیت شده است برای میدان مسابقه، خب این اسب باید تربیت بشد برای میدان مسابقه. یا این اسبایی که از رو موانع پرش میکنن، خب اینا تربیت میخواد. اسب که از کرگی که بلد نیست از رو موانع بپرد که، اینا باید یادش بدن، درسته؟ پس این وصفا وصفایی است که مسبوقه به چیه؟ مسبوقه به عدم است. قسم دوم اوصاف، اوصافی است که مسبوقه به عدم نیست، مثل این که وصف حبشیه برای هذه العمه که فروختیم به آقای وکیل، حبشی بودن وصف اکتسابی نیست، ذاتش این از اول که به دنیا اومد افتاد تو چی؟ خشت. یا حبشیتون یا چی؟ یا غیر حبشی. یعنی وصفش وصف تحصیلی نیست، ذاتشه. خب ببینید، ما شیخا باید درس بخونیم. وقتی درس خوندیم پدرمون در اومد، چند جامونم پاره شد، بعد درس خوندن میگن برای سلامتی علما صلوات بفرستید. سادات چطورن؟ سادات همینجور آقازاده به دنیا اومدن، کاری به ما نداره، آقازاده به دنیا اومدن. لذا میگه برای سلامتی علما و سادات. خب لذا یعنی سادات ها از همین اول قسیم علما قرار میده، که سادات از علما چی هن؟ خارجن. اما خب همین جور آقازاده، وصفشون چیه؟ ذاتیشونه. از اون وقت که افتاد تو خشت، سید افتاد تو خشت. توجه میکنید؟ سید وصف ذاتیشه، سیدیه نمیشه ازش جدا کرد، وصف ذاتی. اما علم وصف ذاتی نیست، علم اکتسابیست، باید درس بخونی تا بشی عالم. اما سید شدن اینجوریه؟ سید شدن؟ بله. نه، یه نه نمیخواد که به بابا سید بده. آوازه در؟ آه نه، اینجا چون درسه باید واز بشه. خب وصف پس دو قسم شد، وصف اکتسابی میشه وصف مسبوق به عدم، مثل علم. یه وصف وصف ذاتیست، از وقت که اومده اینجوری اومده، سید اومده، حبشی اومده، حبشیه اومده، عرب اومده، عجم اومده. اینا اوصاف اکتسابی نیست، اینا اوصافیست که مسبوق به عدم نیست. خب حالا در صورت اول، یعنی وصفی که مسبوق به چه باشد؟ عدم باشد. خب اصل در وصف مسبوق به عدم چیه؟ اصل عدمش است. این عبد یه وقت کاتب نبود، این شخص یه وقت عالم نبود. حالا شک داریم کاتب شده، عالم شده یا نشده، است اصل چیه؟ عدمش. چون وصفش حادثه و کل حادث مسبوق به عدم است، بنابراین وصفش مسبوق به عدم است، بنابراین استصحاب عدم جاری است. خب کی میگه این وصف چی نبوده است؟ مشتری. پس اینجا اصل موافقه با کیست؟ قول مشتری. پس مشتری که میگه اینو فروختیم به این شرط اما این شرط رو نداشت، قول مشتری موافقه با اصل است. پس مشتری اینجا میشه منکر، بای قولش خلاف اصله، میشه چی؟ میشه مدعی. این مال وصف مسبوقه به عدم. اما وصف ذاتی چشم یخت سب کن من به اینم میرسم تا اینجا روشه. پس وصف اگر وصف مسبوقه به عدم اصل، اصل موافقه قول مشتری است، چون اصل اینه که این وصف نبوده، مشتری هم میگه نبوده. پس مشتری میشه منکر، باید اثبات کنه وصف بوده. اما اگر وصف ذاتی است، مثل المرأة و الامة الحبشیت، مثل چی؟ مثل سیادت در سادات، مثل عربیت در عرب، عجمیت در عجم و ما شابه ها، این وصفایی که ذاتی است. خیلی خوب، اینجا یا شما استصحاب عدم ازلی را قبول دارید مثل ما که قبول داریم، یا قبول ندارید. اگر استصحاب عدم ازلی را قبول دارید، اینجا هم استصحاب عدم ازلی میگوید وصف نبوده است. چرا؟ چون این سید اون وقت که نبود، سیدم نبود، حالا به وجود آمد، شک داریم وصف سیادتش از عدم به وجود منتقل شده است یا وصف سیادتش در عدم مانده است، به استصحاب عدم ازلی میشه چی؟ میشه وصف سیادت منتقل نشد. حبشیت امه، این امه اون وقت که نبود موصوفه به حبشیتم نبود، حالا وجود پیدا کرد، آیا وصف حبشیت روش آمد یا نیامد؟ به استصحاب عدم ازلی میگم وصف حبشیت روش نیامده است. بنابراین مثل داستان قرشیت مرعه که استصحاب عدم ازلی میکنیم در نفی قرشیتش، اینا میشه عین اون. بنابراین اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانید، اصل در این وصفم عدمه، لکن عدم بالاستصحاب العدم الازلی. خیلی خوب، وقتی شد اصل عدم، باز میشه موافق قول مشتری، مشتری میشد منکر، بایه میشه مدعی. اگر گفتید آقا ما مثل آقای ناینی، مثل آیت الله بروجردی، مثل آیت الله حکیم علی الله مقامهم الشریف، ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم. بسیار، اگر استصحاب عدم ازلی را قبول ندارید، یه اصل دیگه میاد. کدوم اصل؟ اون اصلی که شیخ علی صاحب جامع المقاصد گفت، محقق کرکی ثانی. محقق ثانی فرمود ما شک داریم آیا مشتری به حق خودش رسیده است یا نرسیده است. اصل عدم رسیدن و وصول مشتری به حقش است. بنابراین بازم مشتری میشد، قولش مطابقه با اصل. پس مشتری میشد منکر، بایه میشد مدعی. اصل عدم وصول حقش است. بله؟ این همون اصل، این همون اصل جناب محقق ثانی است. بله، این همون اونو جاری میکنه. اگر اجازه بدید، اگر عبد کاتب بوده است، مشتری به حقش رسید. اگر عبد کاتب نبوده است، چون به شرط کتابت فروخته، چون شرط رو با یه قبول داره، درسته؟ اگر عبد کاتب نبوده است، مشتری به حقش نرسیده است. مشتری تا قبل تحویل مبی به حقش نرسیده بود، حالا بعد تحویل مبی که عبدو بهش تحویل داده، شک داریم آیا به حقش رسیده است یا نرسیده است. اصل چیه؟ عدم وصول حق مشتری است به مشتری، هر چه میخوان شما اسمشو بذارید. ما همونو میگیم که شیخ علی صاحب جامع المقاصد. اینم اگر شما استصحاب عدم از علی رو قبول ندارید، بازم میشه اصل موافق قول مشتری و مشتری میشد منکر و بایه میشه مدعی. اینم هازا کله در صورت دوم. ببینید تا حالا صورت اول حق با چی شد؟ با بایه. صورت ثانیه شد حق با مشتری. یعنی صورت اولا قول بایه مقدمه، بایه شد منکر. در صورت ثانیه مشتری شد منکر. توجه فرمودید؟ اینا صور مسئله با هم فرق میکنه. صورت سوم اختلاف در چیست؟ اختلاف در زوال وصف. هر دوشون قبول دارن شرط بود، هر دوشون هم قبول دارن عبد موصوف بود به وصف کتابت. خب پس هر دو میگن وصفم داشت. بایه میگه من عبدو به وصف کتابت به تو تحویل دادم، بعد پیش تو که آمد، یعنی پیش مشتری، بعد تحویل سکته کرد، وصف کتابت یادش رفت. اینو بایه میگه. پس میگه من جنسمو با شرط تحویل دادم. دیگه بعد براش چه اتفاقی افتاده؟ سکته کرده، آیزایمر گرفته است، بفرمایید امثال اینا ربطی به من نداره. مشتری میگه بله، معامله ما عبد کاتب بود، این عبدم یه وقت کاتب بود، اما او وقت که تو به من تحویل دادی کتابت را یادش رفته بود. درست شد؟ پس اختلاف بایه و مشتری در چی چیه؟ اختلاف در زوال وصف است، قبل از بیع یا بعد بیع. مشتری میگه قبل اینکه بفروشی این دیگه کاتب نبود. مشتری میگه وا قبل بی کاتب نبود، پس اونی که به من تحویل دادی عبد غیر کاتب. بایه میگه نخه، من به تو عبد کاتب تحویل دادم، پیشی تو که اومد معلوم نیست توی نانجیب چی نشونش دادی که عبده از کتابت افتاد یادش رفت. خلاف سر این است. خیلی خوب، حالا اینجا چه باید بگوییم؟ تو این صورت بفرمایید ثالثه. میگم آقا اینجا مورد دو تا اصله، یکی اصل بقای وصف کتابت است تا زمان بیع، چون در اشتراک که مناقشه ای نیست، در بل تحویلم مناقشه ای نیست، تو وصف کتابت مناقشه ای. که آیا حین البیع وصف کتابت را عبد داشته یا نداشته. اصل چون یه وقت وصف کتابت را داشت دیگه، استصحاب میکنیم بقای وصف کتابت را تا زمان بیع، تا زمان تحویل شما. خیلی خوب، این یه اصل. اصل دیگه چیست؟ عدم تحقق بیع است در زمان وجود کتابت، چون اون وقتی که این عبد کاتب بود بیع واقع نشده بود. حالا شک میکنیم تا وقتی که کاتب بوده بیع واقع شده یا نه؟ اصل چیه؟ عدم بیع است. بنابراین ما دو تا اصل داریم اینجا. صبر کنه. این دو تا اصل اگر هر دو تمام باشد و جاری بشد میشه معارض، تعارضا تساقط. اما اگر یکیش جاری بشد دون دیگری، خیلی خوب، یکیش بدون معارض جاری شد. حالا به خاطر ببینیم آیا این دو تا اصل جاری میشد یا نه، باید ببینیم اونی که موضوع اثر است تو معاملات چیست. آیا موضوع اثر اجتماع بیع، دو تا چیز باید با هم جمع بشه در زمان، اجتماع بیع با وصف کتابت در زمان، آیا اینا باید با هم جمع بشن در زمان؟ خب به حیث که اگر بی و وصف کتابت اب در زمان واحد جمع بشوند، قول بایه چه میشد؟ مقدم میشه. فروخته است، تحویل داده است با وصف کتابت و حق مشتری بهش واصل شد. آیا موضوع اثر اینه یا موضوع اثر بیع عبد موصوف به کتابت است؟ کدوم یکی از این دو تاست؟ بله صحیح این است که موضوع بیع و صحیح بیع عبد موصوف به کتابت است. عبد موصوف به کتابت، چرا؟ به مقتضای ارتکاز عرفی و نصوص، عبد موصوف به کتابت، بیع عبد موصوف به کتابت. بنابراین صرف اجتماع بیع و چی؟ و وصف کتابت در یک زمان اثری برش بار نمی شود، چون اثر مترتب می شود بر بیعی که تعلق گرفته است به عبد کاتب. درست شد؟ صبر کن. استصحاب بقای کتابت به نسبت وقوع بیع بر عبد کاتب میشه چی؟ میشه اصل مثبت. شما استصحاب میکنی چون این عبد یه وقت کاتب بود، حالا استصحاب میکنی کتابتش را. وقتی استصحاب کردی بقای کتابتش را، خب وقتی بخواهی با این استصحاب اثبات بکنی که بیع عبد کاتب واقع شده است، این میشه لازمش، میشه اصل مثبت. تصحاب کنه، این میشه اصل مثبت. اگر کسی اصل مثبت رو حجت میداند، مطلب اینجا تمام میشد و اثبات قول بایه میشد. چرا؟ چون بی بلوجدان واقع شده است، ثبوت کتابت به استصحاب است، وجدان منظم به اصل ثابت می کند. اما چی را ثابت می کند؟ اگر بخواهید اثبات کنید بیع عبد موصوف به کتابت را، لازمه عقلیه بقای کتابت و تحقق بیع این است که لازمه عقلیش این است که بیع عبد موصوف به کتابت تحقق پیدا کرده است. این میشه اصل مثبت. اگر کسی اصل مثبت رو حجت میداند، مطلب ثابت میشد، قول بایه مقدم میشد. اما گوش کنه، اما کسی که اصل مثبت را حجت نمیداند، نمیتواند که این موضوع را اثبات کند. موضوع چی را؟ بیع عبد موصوف به کتابت. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب بقای کتابت عبد تا زمان بیع تصحیح نمی کند عقد واقع شده است بر عبد کاتب. لازمش این است که عقد بر عقد کاتب واقع شد. وقتی لازمش شد میشه اصل مثبت. بنابراین نمیتونیم قول بایع رو مقدم کنیم. از طرف دیگر اصل اونوری، اصل یه لحظه بذارید من تقریر کنم. اما اصل دوم، اصل عدم تحقق بیع است در زمان وجود وصل. چون او وقتی که این عبد کاتب بود بیع واقع نشده بود. حالا شک داریم که بیع در زمان کتابت واقع شد یا چی؟ یا بعد کتابت. اصل این است که بیع در زمان کتابت واقع نشده است. این اصل، اینم مثبت، اینم بیع در زمان کتابت. هان اصل عدم تحقق بیع است در زمان چی؟ وجود وصل. وقتی گفتید اصل عدم تحقق بیع است در زمان وجود وصل، لازمش میشد چی؟ لازمش میشد عدم تحقق بیع بر عبدی که فاقد وصف است. این میشه لازمش. خب اینم میشه اصل مثبت. لازمه عقلیه، اینم میشد اصل مثبت. بنابراین ما دوتا، هر دوتا اصلمون میشه اصل مثبت من طرفین. پس هم از طرف بایه اصل مثبته، هم از طرف مشتری اصل میشه اصل مثبت. بنابراین دو تا اصل در ناحیه بایه و در ناحیه مشتری هر دو اصل مثبت جاری نمیدونیم. هیچ کدومی از این دو تا اصل جاری نمیشه. شما فاضله 7 ماهه گفتید نه اینا مثبت نیست، هیچ کدومش، هر دو تا را جاری کردید. تعارضا تساقطا، با ما نتیجه دون یکی میشه، مگر یکیش را مثبت بدونید یکی را مثبت ندونید. او وقت اونی که مثبت جاری نمیشد، اونی که مثبت نیست جاری میشد. ولی ما برای شما ثابت کردیم هر دو مثبت. هر دو مثبت شد، هیچ کدوم جاری نمیشه. اگرم فرض کنید شما گفتید هر دو مثبت نیست، هر دو جاری میشد. تعارضا تساقط، با حرف ما یکی میشد. نتیجه چه میشد؟ نتیجه اصلی به نام بقای کتابت نمیتواند قول بایه را اثبات کند. و هاکذا اصلی به نام عدم وقوع بی تا زمان کتابت نمیتوند قول مشتری رو ثابت کنه. رو قول ما شما یه گفتی هر دو تا جاری میشد، هر دو جاری میشد، قول هر دو تا ثابت میشد، تعارضا تساقط. حالا که دو تا اصل تساقط کردن رو قول شما، رو قول ما سقوط کردن، چون هیچ کدوم از اول جاری نیست، تمسک به چه میکنیم آقای فاضل؟ تمسک میکنیم به اصل در کل معامله لزوم است. اوفو بالعقود، تمسک میکنیم به این که اصل در هر معامله ای میشد لزوم. لذا بعد فسخ مشتری شک میکنیم فسخش نافذه یا نه، استصحاب میکنیم بقای معامله را، یعنی لزوم معامله، یعنی تقدیم قول بایه. پس اینجا بایه میشه منکر، مشتری میشد مدعی، باید اثبات کند حرف خودش را. پس 3 صورت پیدا کرد. تو این 3 صورت، صورت اولا قول بایه مقدم بود، صورت ثانیه قول مشتری مقدم بود، صورت ثالثم قول بایه مقدم است، چون موافقه با اصله. بنابراین صور مسئله فرق میکنه. هر 3 صورتش رو خدمت شما عرض کردم. باید ببینید خلاف بایه و مشتری سر چیست؟ داخل در صورت اوله، صورت دومه یا صورت سوم؟ اون وقت ببینید که حق با بایه میشد یا مشتری. آزاد تمام الکلام در این مسئله. بله، نه وصفم اقرار داره، اشتراط شده، وصفم موجود بوده یه وقتی، یه وقتی وصف کتابت بوده. نه اونا که دارن، اشتراط رو قبول دارن، وجود وصف کتابتم قبول دارن. میگه وصف کتابتم یه روزگاری بوده است، اما بایه میگه من به وصف کتابت به تحویل دادم، بعد سکته کرد پیش تو، مریض شد، وصف کتابتش یادش رفت. مشتری میگه نه، اون وقت که تحویل دادی وصف کتابتش را از دست داده بود و تحویل داد. نه شک دارن، خلافه، خلافه. وصفی که موجود بوده است در شی. خب آیا حین تحویل وصف بوده؟ حین بی وصف بوده یا نبوده؟ بایه میگه بله وصف بوده، مشتری میگه نبوده. نه مشتری ثابت کنید که نبوده. شما میگون که بایه اینجا میشود چی؟ مدعی. ما میگون بایه اینجا میشود منکر. مشتری باید اثبات کند وصف حین تحویل نبوده. فرقی ما با شما اینه. و صلی الله علی محمد و آله.